دوای تجویز شدن مراقبت که باید برای مادر شود. مثلا خب. مادر میگه من گرده درد دستم، من زیاد ادرار میکنم، ما وقتی که ادرار میکنم ادرار من سوزش میکنه، یا شبانه من بسیار میرم تشناب بر ادرار. این بسیار یک گپ نرمال پنداشتن میشه از طرف فامیل و از طرف عرضه کننده خدمات صحی. من نمیفهم که عرضه کننده خدمات صحی نمیفهم این گپ و یا ای که همونتو سرسری گپ میگیره، در حال که میتونه یک فاکتور بسیار اساسی باشه. وقتی که میکروب بسیار ساده از طریق اعضای تناسلی داخل میشه، داخل گرده ها میشه، امراض بسیار من نمیفهم که داخل میشم، داخل شوم داخل ترم تیبی یا نه.
میتونین ساده بگین بفرمایید.
امراض مثلا کلیوی رو باوجود میاره یا میکروبای بسیار جدی رو باوجود میاره و این سبب از این میشه که طفل مادر قبل از وقت ولادت کنه. میکروب سیستم کلیوی باعث از این میشه که مادر قبل از وقت ولادت کنه. بنان بسیار جدی باید گرفته شود. هر نوع میکروب سیستم کلیوی، یعنی سیستمی که در امین میکروبی که در سیستم ادراری وجود داره، مثلا در گرده ها، در مثانه و در اهلیل و امین سیستمی که ادرار محصول ادراره، اینمی باید جدی پنداشته شود پیش یک خانم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. برمیگردیم به خانم سادات. چه فکر میکنن که خانم ها در چه در شهر باشند یا چه در قریه ها، چرا برای مراقبت جدی نزد دکترها نمیرن، به شفاخانه نمیرن یا سهلانگاری میکنن؟ علتش چیست یا علتاش چیست سادات صاحب؟ همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با خانم سادات، نادیه سادات قطع شده، دوباره با ما وصل میشن. دکتر صاحب وزین اونا هم قطع شدن، همکار تکنیکی میگه که اونا هم قطع شدن. برنامه را ادامه میتیم. دوستان عزیز، شما برنامه هفتوار این حق من است را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب با ما وصل شدید؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام. با ما وصل شدید؟ قطع شدید.
بله، با وصل شدید.
گفتیم که بعضی از علتهای فرهنگی یا اجتماعی است که خانما را از رفتن به شفاخانه یا مراقبت طبی باز می‌داره، یا مثلا مرد است به خانم خود اجازه نمیده که تنها بره به دکتر، به مراقبت، به شفاخانه. در این باره اگه حکم شرع بیان کنین دکتر صاحب.
ببینید، بله، نه تنها بعضی فرهنگ و کلتور غلط در جامعه است که مانع دسترسی زنها به خدمات سی او طبی میشه. فرهنگ غلط، جهل، نادانی و چیزهای از این قبیل، عدم آگاهی، بلکه گاهی اوقات کمفهمی و کشفافی دین و خلط فرهنگ و کلتور غلط با دین، و یا دین کلتور و فرهنگ غلط را دین دانستن و بعد آن را تطبیق کردن به نام دین و از آن دفاع کردن، نیست سبب می شود که در جامعه مشکلات زیاد به وجود بیاید و از جمله زنها نتوانند به خدمات طبی دسترسی پیدا کنند. مثلا قضیه گاهی اوقات که خانم مریض می شود، وقتی که دکتر مردم مراجعه بکنن، میرن به تعویض گرفتن، مثلا به تعویض و به زیارت و به چیزایی که شرعاً درست نیست، از شرعی شرعاً ناجایز است رفتن مراجعه کردن، مثلا که خود یک بخشی از نتیجه ناشی از جهل و نادانی است. یا اینکه رفتن به دکتر، مثلا بعضی مردم عیب بدانند، مثلا نفهمند که در حالی که رفتن به طبیب و دکتر واجب است، فرض است، یعنی یک چیزی است که یک از ظریف حکم فقهی فرض است، در حکم فرض میاد و از چندین جهت مهم و ضروری است. به این خاطر ای هم در کنار آگاهی توعیه دینی، آگاهی دینی ضروره، در کنار دادن آگاهی طبی و آگاه ساختن جامعه و به خاطر ارائه خدمات طبی و انکشاف و توسعه فرهنگ آگاهی های دینی در جامعه، و این خاطر در این عرصه باید کار شود در جامعه. و طبعا جامعه که کم سواد است یا جامعه که بسواد است، خصوصا که از نظر دینی کم سواد و بسواد است، طبعا مانند جامعه افغانستان متاسفانه ما این مشکل کلی به شکل بسیار واضح داریم در افغانستان. و این که باز این یک مشکلی که در خود جامعه است، کار حکومت و دولتی است که باید با این فرهنگ غلط مبارزه کنه، او رو باید اصلاح کنه از طریق منبر، از طریق رادیو تلویزیون، از طریق نصاب تعلیمی مکتب در جامعه. لیکن خود دولت و حکومت ده و و او فرارای رسیدن دسترسی خانم ها و زن ها به خدمات طبی مشکلات ایجاد کنه. طبعا اون وقت بازی درد صد چند میشه، مشکل به اصطلاح مضاعف میشه، چند میشه، که ما متاسفانه در افغانستان با عرصه از این مواجه هستیم، با عرصه مشکل. یعنی نتیجه ایست که خانم ها در افغانستان خوارای ما به خدمات طبی دسترسی ندارن، و بخاطر بسیار شما ببینید ملی چند سال ایسایی که از WHO در افغانستان بود که میزان مرگ مادران بسیار زیاد بود، ولیکن در 20 سال گذشته به صرف نظر از پالیسی ها و غلطی هایی که در گذشته 20 سال گذشته موجود بود، لیکن حداقل در عرصه خدمات کاهش مرگ و میر مادران کارهای زیاد صورت گرفته بود. و ای یعنی به گراف مرگ مادران بر اساس داده ها و آمارهایی که موجود بود پایان آمده بود. یعنی بنان، اما متاسفانه دوباره بازو گراف حال فعلا بالا رفته، ولی که مردم قابله ندارن، نرس ندارن. مثلا شما در ولایت قندهار ما خواندیم شنیدیم که ولی ولایت قندهار یک فیصله بسیار کار دیگه کردن حکومت سرپرست امارت اسلامی حرکت طالبان، که شرط گذاشته که برای هر دکتر زن و یا پرسنل طبی باید یک محرمش بره به ولسوالی سفر به امرایش در به محرم برایش باشه یا به ولسوالی امرایش سفر کنه. یعنی از یک طرف گریه‌آور است، از یک طرف خنده‌آور است، از یک طرف یک فاجعه است در حق مردم افغانستان. و بایشی به نام اسلام انجام میشه، به نام شریعت و فقه انجام میشه، که یعنی تکلیف ما لایتاق است. حال یک زن ای به کدام اصل شرعی بره یک کسی دیگره که او را مجبور کنه، برادر خدا یا شوهر خدا یا پدر خدا، که او بره امراه از یک جای در شفاخانه امراهش اونجا باشه. یعنی مثلا بخاطر که او محرم نداره. و در کجا اسلام آمده؟ کدام صحابی وقتی که در مردم تداوی میکرد درمی و در وقت طبیباتی که صحابیات موجود بود، کدام از امراهش شرط مانده شده بود که امراه محرم خود میره؟ کدام دلیل ثابت میکنه که اینجا وجود محرم پیامبر علیه السلام یا اینجا شرط گذاشته بودن؟ به نظر من یعنی این مشکلات است که ما متاسفانه میریم به قرون به قصر حجر میریم، 200 سال عقب میریم متاسفانه با این وضعیت، و یک فاجعه بسیار بزرگ برای افغانستان ایجاد میکنه. اگر این مشکل نشوه، دین و دنیای مردم هر دوش در خطر میباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. اگر چه شما گفته بودین که با ما نیم ساعت خواهید بود، اما خوب است همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب هاشمی با ما وصل هستن. دکتر صاحب،
آقای سرور، برای من اجازه است من از شما اجازه بگیرم؟
بفرمایید، اگر شما میرین میتونین برین. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب.
اگر برای من اجازه بدین
یک موضوع دیگر اگر جواب میگفتین، تنظیم نسل یکی از مشکلات کلان در افغانستان همی ولادت های شیردشیر است، و مردم بی‌محابا در مورد فکرم نمی کنن و جریان هم داره و سبب مشکلات صحی و طبی کلان میشه. اگر دی باره کمک گپ بزنین دکتر صاحب. دکتر صاحب
عرض میست که دقمت صحیح کنین در موضوع عرض مدهی قسمتی است که یکی هر وقتی که نظر فقی و شرعیش، هر وقتی که وجود طفل به دنیا آمدن طفل سبب ضرر صحی مؤکد و مشخص برای مادر ضرر برسانه، در صحی حیاتش به خطر بیفته یا مشکلات دیگه صحی برای مادر ایجاد کنه، در اون صورت باید از اون خاطر از آوردن اولاد تا وقتی که این ضرورت رفع میشه باید خودداری شود. یک بعد از یک قسمی دیگه است که ما دو چیز داریم، دو ترمینولوژی داریم، دو اصطلاح داریم. یکی تحدید نسل است، یکی تنظیم نسل. تحدید نسل به این معنی است که من کسی بیاید بگه که من میخوام یک اولاد داشته باشم، دو اولاد می داشته باشم دیگه، مثلا رای ابریت ابن خان اولاد داشته باشم، خود عقیم میسازه مثلا مرد یا زن کاری میکنه که دیگه قابلیت اولاد آوردن حامل شدن دست به تکی از نظر شریعت اسلام و یکی به خاطر مشاهل سی باشه هر چی که باشه، این از نظر شریعت اسلامی درست نیست. تحدید نسل چرا که این درست نیست؟ و طبعا قصه زیاد چیز است، میگه پشت از این مسائل سیاسی و اقتصادی و گفای زیاد است که با اونه میریم و این خاطر یک. اما دوم تنظیم نسل است. تنظیم به این معنی که مثلا به خاطر که صحت مادر خراب نشه، به خاطر که در زمینه تربیه سالم وجود بیه، مثلا زمینه اقتصادی باشه، به خاطر سفر، به خاطر درس، به خاطر کار مادر، به خاطر چیزهای دیگه از این قبیل، و این بین آوردن دو طفل وقفه شوه و وقفه بیه که یعنی قضیه عقیم شدن مطرح نباشه یا عدم زایمان کلی از بین بردن قابلیت باشه در مادر، در صورت تنظیم نسل اشکال نداره. یعنی قسمت هیچ نیست در وقت پیغمبر صلی الله علیه و آله که مسئله صحابه می آمدن پرسان میکردن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اگر ما در آمدن طیف وقفه داریم باز با مشرایط و امو زمان و وقتی که بود پیغمبر صلی الله علیه و آله طریقی که بنام عزل گفته میشد در شریعت یا او را برشان میگفت. لیکن به هر صورت عرضی میست که تهدید نسل رای فقها اکثر فقهای جواز نداره، اما تنظیم نسل از این نوع اشکال نداره. و البته اینم باید بگویم که یعنی وجود یک مردمی که فقیر و گرسنه و تنبل و بیکار و بیسواد اولادش اسلامی رو نمیخواد. اسلام امت قوی میخواد، امت درسخوانده میخواد، تحصیل یافته میخواد، با صحتمند میخواد. و هر در کل یعنی اگر ما بتانیم اولادای سالم درسخوانده تحصیل یافته صحتمند به دنیا بریم، زیاد باشه، منظم باشه، موارد موانب برشان داشته باشیم، اشکال نداره. اما امت ضعیف، بی سواد، کم سواد، مریض و طبعا وی مطلوب نیست. تشکر.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب از این که به ما وقت دادین و با ما بودین. صحبت های خود ادامه میتیم.
خداحافظ.
صحبت های خود ادامه میتیم. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی هم با ما وصل شدن. دکتر صاحب افغان، یک جهان ممنون که با ما وقت دادین. دکتر صاحب
تشکر از شما. بله بفرمایید. تشکر از شما و سلام و احترامات خود را به شما و تمام همکارانتون و هموطنان عزیز تقدیم می‌دارم.
یک چیزی را که من می‌خواستم از اولم پرسان کنم اما یادم رفت، حال به یاد محمد، این است که چقدر ضرور است برای کسایی که ازدواج میکنن که خود معاینه کنن، چه بچه باشه چه دختر، آیا ضرور است نیست که برن امو قابلیت های سی خود تست ببینن که چقدر است؟ چون در افغانستان در بعضی موارد شده که بچه و دختر با هم ازدواج کردن، باز معلوم شده که یکشان قابلیت تکاثر نداره و مشکلات به میان آمده و باز زن دوم گرفته و زن سوم باز هم نشده. در این قسمت سوال مشخص می است که چقدر لازم است که خود معاینه کنن بچه و دختر پیش از ازدواج، است یا نیست؟
ببخشید، بسیار سوال دلچسب است، به خاطر ازی که آیا ازدواج صرف و صرف به منظور تکثر یا به منظور آوردن اولاد یا یعنی داشتن یک فامیل می باشه، یا ازدواج صرف به خاطر ازی می باشه که یک دختر یک بچه بخواهند یک جایی یک فامیل بسازن؟ ما فکر نکنم که در افغانستان یا در شرایط که ممالک ماست که ما قدر سوری
بسیار زیاد تشکر که با ما بودین چند دقیقه هم. دکتر صاحب هاشمی، شما هستین با ما؟
بله هست.
نه، این سوال اگه شما جواب بدین، چقدر میتونه که جلوگیری کنه از مشکلات اجتماعی معاینه قبل از ازدواج؟
بله، قبل از اینکه ما به سوال جواب بدم میخواستم برش سوال دیگه شما گفتین که میخواستین که قرار بود نیم ساعت هم رایتان باشم، چون ما منتظر بودم چه وقت برنامه ختم میشه، نمیخواستم دیگه خداحافظی کنم.
نه برنامه است 20 دقیقه دیگه هم داریم، 18 دقیقه دیگه هم داریم.
مشخص سوالتون گفتین که معاینه باید چه؟
بله، یعنی ما فکر میکنیم که اگر معاینه شود شاید جلوی مشکلات گرفته شود در آینده. بچه و دختر همدیگه خود دوست دارن، ازدواج میکنن، وقتی که میبینن که طفل به دنیا آورده نمیتونن سبب برودت یا سردی میان اونها میشه، سبب مشکلات میشه.
خب اساسا وقتی که یک زوج میخواد که ازدواج کنه، قبل از اینکه اینا پلان داشته باشن که پلان ازی داشته باشن که مثلا طفل به دنیا بیارن، قبل از باید معایناتشون صورت بگیره. مگر اگر تو مشخص آدم بگویه که اینا باید عرصی کنن چی معاینه کنن قبل از عرصی. از نظر اخلاقی فکر میکنم که گپ درست نیست، بله وزی که از نظر اخلاقی گپ درست نیست، از نظر شهر ما شما هم گپ درست نیست. مثلا یک مرد توانایی زیر نداره که اولاد به دنیا بره، بنانو باید هیچ عروسی نکنه، یا یک خانم توانایی زیر نداره که مادر شوه، آیا باید هیچ عروسی نکنه؟ این از نظر اخلاق و از نظر شرع گپ درست نیست. میمونه مسئله بخش طبی از این که آدم چطور آدم فکر میکنه. خب گرچه حال طبابت بسیار پیشرفت کرده، هیچ نمانی وجود نداره، بر شکل از اشکال میتونه که یک خانم اولاد دار شود، مگر گپای بسیار اساسی ده که پیش از ازدواج در نظر باید بگیره یک زوج، گپای دیگه است که آدم در نظر باید داشته باشه، مثلا واکسینه یا واکسینیشن است، واکسینیشن هایشان باید تعیین شود، گروپ های خونشان باید دیده شود، امراض مراقبت های جنسی که بین مرد هست باید دیده شود. مثلا بعضی امراض هستند که امراض هست که پیش مرد وجود داره مگر اعراض علائم نمیتن، امی که ما میگم که ناقل صحتمند هستن مرد هستن و این وقتی که نا در رابطه میاین این امراض انتقال میتن یا میکروبار انتقال میتن به خانم و این در وجود یک خانم دیولوپی میشه، انکشاف میکنه و بعضا سبب مشکلات بسیار جدی میشه. از اون خاطر خوب است که قبل از ازدواج اینی گپا باید صورت بگیره، مثلا سیگرت اگر میکشن باید کم کنن، الکل اگر میخورن باید قطع کنن. یک فاکتور بسیار اساسی است پیش مردا و پیش خانم ها، بعضا کار کردنهای بسیار شاقه مثلا در محیط بسیار گرم یک فاکتور از پیش مردا که باعث کم شدن یا ضعیف شدن اسپرم میشه که مانی از این میشه که اولاد دار شوند. دخانیات قبلا گفتم که یک گپ بسیار بسیار جدی است و گپ اول میزنه. دیگه پوشیدن لباس های بسیار چسب و نامناسب ای هم میتونه که یک فاکتور دیگه باشه. دیگه مراقبت قرابت های بسیار نزدیک و فامیلی میتونه که یک مشکل ایجاد کنه در بوجود آوردن امراض که بعدا باعث انومالی های ولادی میشه.
یعنی
یعنی
ازدواج بین کسایی که قرابت دارن امکان داره به سبب بعض بروز بعض امراض شوه، مثلا دخترای کاکا دخترای همه
مگم دلیل شو برتون میگم چرا این یک گپ است که مثلا از سالیان سال در کشور ما شما مروج بوده که دختر کاکا بچه کاکا یا خاله و ماما با همدیگر ازدواج میکنن، مگر در جهان غرب این گپ آل بیخی از بین رفته، ایش نمیکنن و هم بنابر دلایل موثق است. مثلا چرا ما میگیم که قرابت های نزدیک فامیلی، معمولا اگر یک خانم یک فامیل مادر کلانش یک انومالی دماغی داشته باشه، یک تکلیف دماغی داشته باشه، یا یک عضو از بدنش کم باشه یا یک شکل نرمال نباشه، من نفهم که میتونم بگویم ترمی تیبی در این انومالی
نه بفرمایید میتونم
اینمی جین جینه که اینمی ارسیت اینمی مسئله را انتقال میتن معمولا خانم ها هستن و خانم ها جینای مخفی را انتقال میتن. مثلا یک مادر اگر یک طفل که با انومالی باشه ولادت کنه، شاید در نسل اولش معلوم نشه، در نسل دومش معلوم نشه، مگر در نسل سوم نواسیش اینمی جن انتقال میده. از او خاطر اینال وقتی که ای با بچه کاکای خود یا با دختر کاکای خود ازدواج میکنه، یعنی بچه یا دختر، او جن مخفیه او خانم داره و اگر ای جن این مردم داشته باشه یار دو جین مزدوج میشه و طفلی که باوجود میه یک طفلی که داره انومالی. از او خاطر از قرابت های بسیار نزدیک فامیلی کوشش شوه که جلوگیری شوه. یگانه دلیلش اینه نیست دیگه، او یک دلیل بسیار خاص وجود نداره، چون جین های مخفی را خانم ها انتقال میتن. ممکن است که بازم تاکید میکنم ممکن است که در نسل اولی دیده نشه، مگر در نسل دوم در نسل سوم حتما بروز میکنه، اگر بازم در عین فامیل یا در عین شجره فامیلی باشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب هاشمی، شما طبعا بسیار ولادت ها را نظارت کردین، پیش روی شما صورت گرفته زیر دستان شما، کدام ولادت بسیار آسان می باشه؟ یک خانم وقتی که باردار می باشه از چی روش ها استفاده کنه و چی بخوره که هم صحتش سالم بمانه و هم ولادتش آسان تر باشه؟
ولادت سالم نرمال، ما کل ولادت ها یک ولادت طبیعی و سالم است، با استثنای بعض واقعات خاصی که آدم میتونه بگویه. مثلا اگر طفل بیش از حد بزرگ شوه، که معمولا پیش خانم های دیابتیک یا خانم هایی که شکر داره دیده میشه، از این خاطر است که میگم که در 3 ماه اول پیش یک خانم این معاینه شوه که خانم شکر داره یا نداره. اگر دیده شوه که شکر دوران حاملگی است، باید مراقبت شوه که طفل بیش از حد وزن نگیره، به خاطر از اینکه یا یک ولادت در زمان ولادت با مشکل مواجه میشه چون وزن میگیره بسیار زیاد طفل، یا ای که در وقت ولادت طفل خفک میشه، یا ای که کسر یا شکستگی شانه میته، یا ای که گردنش مشکل میبینه، آسیب میبینه، ای که پاد. در غیر زو اگر در یک مرکز بسیار مجهز باشه که قبل در زمان امن تشخیص شوه که وزن طفل زیاد است، باز تثبیت میکنن که باید عملیات شوه یا سزارین شوه، که هم یک فاکتور ریسک است در کشور برای یک مادر که مثلا ده مرتبه میخوای ولادت کنه یا ده مرتبه عمل گرفته. اگر قرار باشه که ده عمل اول خودی سزارین شوه، تعبیر که ده مرتبه سزارین شده نمیتونه و این اپاد بسیار بد فامیلی را داره، باعث از این میشه که شوهرش دیگه زن بگیره و مسائل دیگه. ولادت هایی که معمولا طفل بپای میباشه، اگر طفل اول باری باشه در یک مرکز مجهز باشه، ما معمولا در فرانسه طفل که بپای باشه چون ریسکش بسیار زیاد است، ترجیح میتیم که مادر سزارین شود. در حال که ما وقتی در افغانستان بودم، در کابل بودم، ما ولادت میدادیم، مگر من میدیدم که بسیار ریسکی است. مثلا طفل بند میمانه، بازو با فورس کشیده میشد و جنجالای بسیار زیاد داشت. دیگه طفلای دوگانگی یک ریسک است برای مادر. طفلای دوگانگی، سیگانگی، کسایی که حمل دوگانگی دارن یک ریسک است. خود همین حمل دوگانگی یک ریسک است و مستلزم مراقبت های بسیار جدی داره که پیش یک دکتر مراقبت شد، نه پیش یک قابله. در غیر زود دیگه عمل یا ولادت خودش یک پروسی نرمال است. یک طفل اگر به پروسیجر نرمال خود بیایه، برست به سر باشه، نرمال ولادت میکنه، وزنش باید نرمال باشه، از نظر آناتومی مادر نرمال باشه، حوصلش کدوم مشکل نداشته باشه، کاملا نرمال طبیعی ولادت میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، شما تذکر دادین که در افغانستان اگر طفل با پای می بود ریسک می گرفتین که او را ولادت طبیعی بتین. در فرانسه متوسل میشین با سیزارین. او ریسک دو چطور قبول میکردین؟ وسایل نبود یا چطور؟
کابل یک مشکل بود که در مجموع خانما فامیل او یک پروسیجر بسیار متفاوت بود. مثلا وقتی که دکتر تصمیم میگرفت که مریض باید عملیات شوه یا سزارین شوه، باید شوهر از او یا موالی از او باید تایید میکرد، امضا میکرد. در حالی که ما اینجا در فرانسه او یک پروسیجر نیست، دکتر تصمیم میگیره که سزارین شوه بدون از اینکه دیگه کس گپ بزنه، چون دکتر گپ اول میزنه، مریض میبره سزارین میکنه، به خاطر از اینکه قبل از اینکه طفل مواجه با ریسک شوه باید کشیده شوه. در اینجا چرا ما نمیکنیم، در افغانستان چرا قبول نمیکنن؟ به خاطر از اینکه سزارین شدن یا عملیات شدن پیش مردم یک تابو بود، یک چیز بسیار وحشتناک بود. او هم عملیات میشه، این قبول نمیکنن، به او خاطر ترجیح میدادن که ولادت کنن. و ای هم که ولادت میکرد، خب اگر سر یک قابله یا سر یک دکتر که اکسپرت بود یا تجربه داشت نرمال بود میتونست ولادت شده. مگر شما میفهمین که یک ولادت طفل که بپای باشه جمله ولادت های ریسکیه. از او خاطر بسیار طفل ها از بین میرفتن در جریان عمل، بسیار تروماتیک میشد مادر در وقت ولادت. من خودم شاهد هستم که یک طفل پیش چشم ما ولادت کرد و این خانم شوهرش موافقه نمیکرد که سزارین شوه و طفل وزنش زیاد بود، چند ریسک داشت. اول وزنش زیاد بود، دوم طفل بپای بود، سیام خانم اول باری بود. این فامیلش موافقه نکردن، گفتن باید ولادت کنه. وقتی ولادت کرد، راس طفل سر طفل با پروسیجر نرمال ولادت نشد، چندین دکتر قابلا داخله کردن و طفلک مرد در وقت پروسیجر ولادت. پیشوایی بسیار تاثیر انگیز است بر یک مادر که نو ماه رنج حامله داری را تیر میکنه و بعد از او حاصلش چیه؟ یک طفل مرده.
تشکر دکتر صاحب. همکار تکنیکی میگه که شنونده عزیز روی خط هستن، اگرچه بسیار زیاد از وقت ما نمانده از برنامه. دکتر صاحب هاشمی، اگه اجازه تان باشه شنونده را میگیریم ببینیم که چی میپرسن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلام به شما سرور، وقتتون بخیر. سلام به میهمانان برنامه‌تون، زهراستون با شما صحبت میکنم.
خواهر زهرا مانده نباشین، شنونده دائمی ما هستین، بفرمایید.
اهلا سلامت باشین. فکر کنم موضوع شما درباره زمین مرگ میر اطفال بود دیگه در افغانستان.
مرگ میر اطفال و مراقبت های خانم های حامله. وقت ما بسیار 6 دقیقه مانده، بفرمایید سوال خودم.
درست است، تشکر میخوام که صحبت بکنم که بله متاسفانه در افغانستان مرگ میر اطفال بسیار زیاد است و از کودکان مراقبت جدی صورت نمیگیره و خانواده ها هم امکانات کمتر دارن و بعضی ها خانواده اصلا مادران نمیفهمن که چطور از اطفالشون مراقبت کنن و خصوصا اطفال نوزاد که است از پیش از اینا از بین میرون. چنان دکتر در شفاخانه ها هم از بیتوجهی دکتر ها مشاهده دیدیم که اطفال از بین میره وقت ولادت. و سوال ما اینجا از دکتر فرید بود که یعنی چگونه میشه که دکترها یعنی چی کردن میتونن که در بدترین حالت یک اطفال از مرگ میر هنگام ولادت نجات بدن که یعنی با مرگ میر مواجه هست.
تشکر دکتر صاحب. همین یک دقیقه پیش صحبت خاصی داشتن در این مورد. دکتر صاحب هاشمی چیزی اضافه میکنین به خواهر ما پروانی زهرا؟ چطور میتوان از مرگ میر مادر و طفل هنگام زایمان جلوگیری کرد؟ میزانش در افغانستان برن؟
یک گفه میتونم بگویم بسیار خلاص که اویدنس یا آگاهی مردم باید بلند برده شود. اول یک فامیل باید قبول کنه، یک زن باید قبول کنه که در زمان عمل باید مراقبت های صحی داشته باشه و این وظیفه دولت است که باید بفهمانه بر مردم، مثلا به هر طریق که میشه، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق ملایمام، از طریق وکیل محله، از طریق بروشورا، اعلانات و هر چیزی که میشه باید به سهم مردم ایده برسانه که چطور یک خانم بیاید به مرکزی و مراقبت های ولادی رو باید بگیره. و دوم گفت که این است که دولت وظیفه داره که مراکز صحی باید ایجاد کنه که قابل دسترسی باشه، مثلا یک زن مجبور نشه که 10 کیلومتر بیایه به خاطر یک فشار. کمترین وقت باید بگیره از خانش تا محل که میره 10 الی 15 دقیقه باید اونجا بره و فشار خوده ببینه، سردردی خوده یا جنجالایی که داره او رو باید مراقبت کنه. این که بسیار اساسی تا زمانی که این از طرف دولت بر مردم آگاهی داده نشه که چطور یک زن از ولادت های از زمان عمل خود مراقبت کنه، فکر میکنم اختلاط که واقع میشه این قابل جلوگیری نیست. این گپ بسیار عمده است. جامعه باید آگاه شود، دولت باید سهم بسیار اساسی داشته باشه. مثلا ما در فرانسه یک فیلم وقتی که میبینی در این فیلم یک تا فیلم مده 10 الی 15 پیام صحی تیر میکنن. این وظیفه دولت است، این مسئولیت پذیری است. دولت باید مثلا ملایمان وقتی که میره مسجد ایواز کلا و لحب بگویه سر می گب بزنه، وقتی که وکیل محل گب میزنه روز یک پیام میتونه که تیر کنه روزانه، یا در مسجد در وقت نماز جمعه میتونه که بر مردم بگویه یک مقدار پیام ها رو بده. و این کلش با توانی با دولت با یک سیستم صحی بسیار مسئولیت پذیر و یک دولت حاکم و دلسوز میتونه که جا چه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. یک سوال کوتاه داشتم در اخیر، اگر در چند ثانیه جوابتین. بسیاری مردم در افغانستان فکر میکنن که امی مادری که طفلش دختر یا پسر به دنیا میاره مسئولش مادر است. در این قسمت اگر معلومات بتین که مادر اختیار جنسیت کدام رول داره نداره؟
هیچ نوع اختیار در تعیین جنسیت مادر نداره، به خاطر از اینکه مادر تمام کروموزومایی که داره کروموزومای ایکس است. ایکس مسئول طفل مؤنث است یا طفل دختر است. برعکس پدر دو نوع کروموزوم داره، کروموزوم ایکس و کروموزوم وای. وایش مربوط جنسیت بچه است و ایکسش مربوط جنسیت دختر است. وقتی که خانم در پروسیجر عمل قرار میگیره، این اولین دفعه وقتی که مزدوج میشن مرد و زن، این مربوط مرد است که کدام کروموزوم از این میایه و کروموزوم مادر. قبلا برتون گفتم که مادر تمام کروموزومش ایکس است. یا یک کروموزوم ایکس مرد میایه با کروموزوم ایکس زن که در صورت دختر تولد میشه، یا یک کروموزوم وای با کروموزوم وای ایکس مادر یک جای میشه پسر تولد میشه. بنان هیچ نوع نقش مادر در این قسمت نداره، 100% 1000% مربوط مرد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب لیزا هاشمی متخصص ولادی نسایی، دکتر صاحب فضل هادی وزین استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر صاحب محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی و نادیا سادات فعال حقوق زن تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده و برنامه دیگر این حق من است دوستان عزیز، شما را بخ